در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هوای پنجره را باز کن، بهار بیاید. هوای پنجره را باز کن، بهار بیاید. بیا که پرده کمی با دلم کنار بیاید. چهار فصل زمین گیج سایه های ملخ هاست، زمانه را بتکان، دست دست سار بیاید. به یاد گوشه چشم تو گوشه گوشه خرابیم، که بوی مستی از آن نرگس خمار بیاید. نشسته ایم و به تکرار می کشیم تو را، آه اگر سوار نیاید، اگر سوار بیاید. تو هر زمان دلت آمد سوار جاده شو، اما بلند شو بنشین یک نفس قبار بیاید. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم، و مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه همکاران و بینندگان عزیز عرض سلام داریم. آرزوی موفقیت برای همه عزیزان. انشالله که خدای متعال باران رحمت معنوی و مادی رو بر سر همه بباره و همدردی میکنیم با عزیزانی که در جنوب و غرب دچار گرد و غبار هستن. انشالله خدا به لطف و فضل و کرمش این معضل رو هم حل بکنه و انشالله به برکت هوای خوب و باران رحمت انشالله این مشکلات و معضلات هم انشالله حل بشه و انشالله عزیزان جنوب مخصوصا اهوازی ها و خوزستانی ها انشالله از این بلا و از این گرفتاری نجات پیدا کنن
انشالله و راحت بتونن نفس بکشن انشالله، به دعای خیر مردم خوبمون. خیلی خوشحالیم از حضور خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. در جلسات گذشته یک بحثی رو حاجی فرحزاد آغاز کردن و اون هم آداب تربیت کودک با اون روی کردی که حاجی فرحزاد در آینه آیات و روایات داشتن و خیلی هم الحمدلله مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت. فایل های صوتی و متنیش در سایت ما هست، میتونید مراجعه بکنید، اونها رو دریافت بکنید و ان شاءالله استفاده کنید. امروز هم فکر میکنم ادامه بحث هفته گذشته رو خواهیم داشت. ما خدمت شما هستیم و میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قبل از اینکه بحث امروز رو شروع کنم، پیام های زیادی داشتیم که خب تشکر بود، واقعا ممنونیم از همه عزیزان و دعاگوشون هستیم طبق وعده‌ای که کردیم. بسیاری از عزیزان اظهار گلای مندی کردن که شما در فضیلت فرزند دختر زیاد صحبت کردید. ما دختر نداریم یا فرزند نداریم، دل شکسته شدیم، خیلی متاثر شدیم. ما عرضمون اینه که انشالله همیشه دعا میکنیم که خدا به اونا که فرزند ندارن فرزند مرحمت بکنه، یا از بستگان و فامیلاشون اگه نتونستن فرزند، اونهایی که میتونن محرم بشن با پدر مادر، نامادری و ناپدری. و خیلی عزیزان گلایه داشتن که ما از بهزیستی میخوایم بگیریم، بهزیستی هم شرایط خیلی سختی رو
بله.
امیدواریم که انشالله مسئولین هم به فکر باشن واقعا خانواده هایی که شرایط رو دارن اینقدر سختگیری نشه که بتونن اونها هم به این آرزوهاشون برسن انشالله. ما عرضمون این بود که اون چه که خدا میبره و اون چه که خدا میده قشنگه، خوبه، نعمت خداست،
هر چی که داد بپذیریم.
بپذیریم بله. آره بپذیریم. حالا پسر هست، دختر هست، سالم که هست، و راضی باشیم به رضای خدا. ولی بیشترین عرض ما این بود که بعضی از آوردن دختر یا دختردار شدن ناراحت می شدن، یا فکر جاهلیت هنوز تو ذهنها بود، می خواستیم این موضوع حل بشه. ما پیامک های زیادی داشتیم که دختری که وارد خانه ما شده، فرزند دختر، خیر و برکت و رزق و روزی و اصلا زندگیمون عوض شده.
الحمدلله.
یه پیامک زیبایی داشتیم که خانومو نوشته بودن پدر من به ما خدای متعال 9 فرزند دختر داده و همش پدر من هر دختری که مادرم میزایید دست به بالا میکرد، خدا را خیلی شکر میکرد که ممنونتم، متشکرم، و بسیارم ما را دوست داشت، بسیارم کمک ما بود.
یعنی نگاه های اینجوری هم بود در مقابل اون نگاه.
نگاه بله. حالا عزیزانی که انشالله دختر ندارن، خدا بهشون دختر مرحمت کنه، دارن قدرشو بدونن. به شما هم که تک پسر داری،
محی‌الدین
آقا، انشالله خدا دختر خوب و صالحه به شما هم مرحمت بکنه. انشالله امید دعا میکنیم که همه با آرزوهاشون برسن، جنس همه جور بشه
انشالله.
اما درباره موضوعی که اون هفته بعد دادیم که بچه های فعال یا بیش فعال، قبل از اینکه این موضوع رو باز بررسی بکنیم، راجع به بچه هایی که گریه زیاد میکنن، که اینم تو روایات ما اشاره شده، معمولا بچه هایی که دنیا میاد با گریه هستن میاد، مثل این که دوست نداره تو این عالم بیاد، چون روحش خیلی لطیفه، در عالم بالا با خدا بوده و دنیا همش دارون بالبلای محفوفه، سختی ها، گرفتاری ها، و بچه هایی که زیاد گریه میکنن، بیتابی میکنن، ما تو روایت داریم که اینها رو تحمل بکنید، اذیتشون نکنید، فشار بهشون نیارید، اینا رو آزار ندید. بچه‌هایی که گریه زیاد میکنن احیانا بعضی موقع مشکلات جسمی دارن، دل دردی دارن، گرسنه هستن،
این چیز اونا ناراحت میکنه،
ناراحت میکنه. خب اینا رو باید مادر یا پزشک بررسی بکنه، تشنه، گرسنه، احیانا مشکل جسمی داره، اینا رو خب باید مداوا کرد.
بله.
ولی گاهی هم هست که همه مداواها هم انجام میشه، گرسنه هم نیست، تشنه هم نیست، درد بدنی هم نداره، ولی بازم بیتابی میکنه، بازم گریه میکنه. ما تو روایات داریم بچه ها، البته این روایات تو گاهی عمقش رو ما ممکنه نفهمیم، تو بعضی روایات داریم که بچه اون روح و جانش امامش رو میبینه، خوشحال میشه، امام ازش جدا میشه، گریه میکنه. البته این معانی لطیف روحیه، با دیدار جسمی و ظاهری نیست.
بله.
یا مثلا گریه بچه، بچه ها رو آزار ندید، نزنید برای گریه کردن، اون روح و جانشون شهادتین میگه، شهادت به رسالت، شهادت به ولایت. یا بچه چون از عالم بالا آمده اینجا، روح و جانش خیلی لطیفه، مثل پر خیلی حساسه. در هر صورت خود این گریه، در یک روایت زیبایی دیدم، اون روایت معروف توحید مفضل،
بله،
امام صادق علیه السلام نکته های خیلی مهمی در خلقت و برکاتی که در خلقت هست و انواع مخلوقات، اونجا حضرت سفارش میکردن، میفرماد به مفضل که گاهی رطوبت هاییست از چشم بچه باید خارج بشه. حالا گریه های فوقلاده، بیتابی فوقلاده رو باید آروم کرد بچه رو، اما یه مقدار معمولی گریه کردن نترسید، حالا یک مقدار عشق میریزه گریه میکنه، و به قول مثنوی میگه که تا نگریت طفل کی نوشد لبن، تا نگریت ابر کی گردد چمن، تا نگریت طفلک حلوا فروش بهر بخشایش نمی آید به جوش. داستانی رو نقل میکنه که میگه که یک کسی بود، آدم صالح و پرهیزکاری بود، مشکل مالی پیدا کرد، خلاصه ورشکست شد.
بله.
ورشکست شد و عرضم به حضور شما، یه چند وقتی طلبکارا صبر کردن که فایده نداره، خلاصه رفتن در خونش جمع شدن، شروع کردن مطالبه کردن، گفت خب من واقعش ندارم. ببینید یه کسی است که کلاهبردار شیاد، خب این باید مقابله کرد، ولی یه کسی که واقعا اتفاقی براش افتاده، پیش آمدی شده، نوسانات بازار پیش آمدی،
گره افتاده تو کارش،
گره افتاده، اینا رو باید ترحم کرد، افرادی که
مهلت بدیم بهش،
مهلت بهشون بده، یادم ببخشه. خیلی تو روایات و آیات هم سفارش شده، یا فنظرتان الا میسرت.
بله.
در اصل طلبکارا چون خسته شده بودن، آمدن دور این آقا رو گرفتن و به جد که باید گفت خب من ندارم، به من مهلت بدید، صبر کنید، میدونید که منم عمدی نبوده، پیش آمد شده. خلاصه اینا ول نمی‌کردن، سفت و سمج ایستاده بودن. همطوری که مشغول بودن با ایشون درگیر بودن، سابقا حلوا درست می‌کردن، بچه‌ها رو سر می‌گذاشتن می‌بردن تو کوچه خیابونا می‌فروختن. یه بچه حلوا سرش گذاشته بود، شاگرد یک حلوا فروش بود، داد می‌زد حلوا حلوا. و خلاصه آمد و این مرد ساله دید که اینا خب آمدن طلبکاری هم میکنن، و گفت این حلوات چقدر کلش چقدر؟ گفت اینقدر. گفت خب بده به اینا بخورن. اینا رو مشغول کرد به حلوا خوردن و حلواشون رو خوردن. و بچه گفت من میخوام برم، استاد منتظره پول هست. گفت من پول ندارم، اینا هم طلبکار اینجا. این بچه خیلی جیغ و فریاد زد، یعنی دیگه این بیش از اون طلبکارای دیگه فریادش بلند شد، اینم جزو طلبکار. خب من الان برم، استاد منو میزنه بیرون میکنه، راه نمیده، چنین و چنان، من از همه اینا بیچاره ترم، هر جوری شده پول حلوا منو باید بدی. گریه چه آنچنان گریه، گریه خیلی شدید، مافوق این طلبکارا. اون گریه شدیدی که به اصطلاح این بچه کرد، طفلک حلوا فروش، که تا نگرید طفلک حلوا فروش بهر بخشایش نمیآید به جوش. اتفاقا یک دوست خوب صمیمی این مرد ساله داشت، یه موقع از خدا گذرش انداخت که از اونجا رد بشه، آمد دید که اینجا جمعیت جمع شده و یه بچه هم بیتابانه داره گریه میکنه. پرسید چیه جریان؟ گفتن همچین اتفاقیه. گفت کاش من زودتر خبردار شده بودن. به قول ما چه کاره کشید؟ وضع مالیش خیلی خوب بود، همه طلبکارا پولاشون رو داد، این بچه رو هم نوازش کرد. اول پول این بچه رو هم داد، فرستادش آرامش کرد. که گاهی به قول مثنوی میگه که اون طفلک همون مردمک چشم شماست. یا راحم العبرات، یکی از اسمای خدا و صفات خدا، یا راحم العبرات، ای خدایی که به چشم گریان رحم میکنی، رحم میکنی. وقتی که آدم دلش میشکنه، نفسش میشکنه، منقلب میشه،
اشکش جاری میشه،
این واقعا همجوری که خنده بر خیلی از دردها درمانه، گریم بر خیلی از دردها درمانه. و خدا چشم ریزان و چشم گریان رو دوست داره، چشمی که از ترس گناهش گریه میکنه، چشمی که از خشیت خدا و خوف خدا گریه میکنه، چشمی که از شوق خدا گریه میکنه که این خیلی بهتره، چشمی که برای اهل بیت گریه میکنه. اینا همش ما حدیث داریم که هر چشمی در قیامت گریانه، مگر اون چشمایی که در دنیا برای اهل بیت گریه کردن یا از ترس گناه و خشیت خدا گریه کردن، اینا رو اون روز قیامت شادمان و مسرورن، خوشحالن. اونایی که تو دنیا گریه میکنن، اونجا دیگه گریه هاشون تبدیل به شادی میشه. و شما دیدید که گاهی آدم مجلس مثلا شب قدر یا مجلس توبه یا مجلس دعا یا
مجلس امام حسین
بله، بعد خیلی احساس سبکی و آرامش میکنه. این علامت اینه که سختی این گریه هایی که میکنیم پاک میشیم، تمیز میشیم، شستشو میشیم و رحمت خدا رو جلب میکنه. ما در روایت داریم که روز قیامت وقتی اعضا و جواره بر علی انسان شهادت میدن و حکم صادر میشه که او رو به جهنم، این مژه های چشم به نطق در میان، عرض میکنم بار پروردگار ما میخوایم شهادت بدیم، این بنده تو نیمه شبی بلند شد از ترس گناه، از ترس جهنم، از خوف تو گریه کرد، اشک ریخت، استغفار کرد، خدای مهربان میفهمد به خاطر اشک و گریه که کرده او رو برش گردانیم. آدم های متکبر، منافق، کافر، مغرور حاضر نیستن خودشونو بشکنن یا اقرار به گناه کنن، این شکستگی رو زیر بار نمیخوان برن،
سختن،
سخته. آره
بله.
مثل سجده ای که حضرت آدم، حضرت ابلیس براش سخت بود. ولی انسان های مؤمن، انسان های با تقوا، حلیم، صبور، این نفسشون شکسته میشه، شکست، وقتی شکست اشکش جاری میشه، منقلب میشه. و حالا یه حدیث زیباییه موقع عرض میکنیم که پیغمبر ما فرمود من بچه‌ها رو به خاطر چند صفت دوست دارم، یکی این که بکاون، بچه‌ها زیاد گریه می‌کنن، اشکشون دم دسته. اصلا پیغمبر ما میفرمه من بچه‌ها رو به خاطر پنج خصلت دوست دارم، میگیم ان شاءالله اون پنج خصلت رو بعدن، که یکیش بکاون، بکاون زیاد گریه می‌کنن، خدا اشک ریزان رو دوست داره. در دعای کمل تعبیر خیلی قشنگیه، یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا، ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح و البکا. ای خدایی که نام تو دواست، یاد تو شفاست و طاعت تو غنا و بی‌نیازی میره. رم بکن به کسی که این خیلی تعبیر قشنگه آخر دعای کومله، رم بکن به کسی که سرمایهش امید به توه. اینم نکته مهمیه، یعنی نمیگه سرمایه من، اعمال من، عبادت های من، چنین اینا رو باید داشته باشیم، ولی
تمام سرمایهش رجا و امید
به خداست، امید. یعنی با در عینی که آدم گناه نباید بکنه، در عینی که باید بهترین عبادت ها و بندگی رو انجام بده، ولی امیدش به سرمایه و به رحمت خدا و لطف خدا باشه. رأس مال اینه سرمایه. ارحم من رأس و ماله رجا، رحم بکن به کسی که سرمایهش امید به توست. و سلاح و حل بکا، ما در روایت داریم دو چیز سلاح انبیا مؤمنینه، یکیش دعا و نیایشه، یکیش هم گریه بکا. یعنی سلاح ما گریه. الان توی یک جمعی مثلا جلسه، یه نفر زار زار گریه کنه، تو اصلا تو کوچه خیابان، یعنی واقعا همه جلب میشن. یعنی افرادی که واقعا ایمان دارن، تقوا دارن، وجدان دارن، جلب میشن بتونن گریه حل میکنن. گریه فرشته ها، انسان ها رحمت خدا رو جلب میکنه. گریه حقیقی، گریه منافقانه که نمیخوام بگم،
که بازی در بیاره،
بازی در بیاره. گریه ای که واقعا از سوز دل باشه رحمت خدا رو جلب میکنه. ولی یکی از چیزایی که رحمت خدا رو جلب میکنه و سلاح انبیاء، سلاح مؤمنین و مؤمنات، گریه. پس گریه به یک معنا بر هر درد بی درمان دواه. بچه‌هامون رو هم برای گریه کردن زیاد، هم ناراحت نشیم، هم نزنیم، آزارشون ندیم، شکنجهشون ندیم، اگه مشکلات جسمی دارن حل بکنیم.
و این نکته اینجا هست، جای فرزاد میانو فرمایشتون، و اونم که نوعا پدر و مادرها تو این دور زمانه کم حوصله شدن.
آره،
یعنی با کوچکترین گریه‌ای، آره، مثلا یا کوچکترین بهانه‌گیری، و بچه ها ذاتشون همین جوریه. آره، دیگه فوراً صبرشون سر میاد و لبریز میشه و وقت مشکلات بعدی پشت سرش دیگه
پیدا میشه. بله. آره. و یه نکته آقای دولاوی خدا رحمتشون سفارش میکردن، میفرمودن که بعضی بچه‌ها اون روح و جانشون خیلی ذکاوت و فطرت و زیرکی فوق‌العاده ایه، یعنی این حسشون، روحشون حس میکنه چیزی که باعث میشه پدر مادر یا نزدیکان بغل کنن، نوازش بکنن، دست بکشن، خیلی ببرزن، راش ببرن، کولش بگیرن، بغلش کنن. ممکنه این بچه دلش هم درد نمیکنه، شکمش هم سیره، بدنش هم تمیزه، همه هیچ مشکلی نداره، ولی حس کرده که هر وقت که گریه میکنه نوازشش میکنن، بغلش میکنن، راش میبرن،
توجهی بهش
توجهش میکنن. بله. گاهی میاد مثلا تو خونه میره اسباب بازی هم به بچه دادن، همه چی، هر چی، شکمش سیره، همه چی، ولی باز میشینه گریه میکنه، چون میبینه اونی که جذب میکنه نوازش و مهربانی و محبت و گریه است. ولی زار میفرمودن همینطور که بچه‌ها رو فطرتشون یاد میگیرن از بزرگتران نوازش و محبت میخوان با اشک و گریه، ما هم از این را میتونیم دل اهل بیت، دل پیغمبر،
محبت اونا رو جلب کنیم.
هر چی ما در خانه اینا زار بزنیم، زور را بگذار، زاری را بگیر. رم آیت سوی زاری فقیر. این زاری و تضرع و التماس و ذلت و گریه رحمت خدا رو جلب میکنه. این بحثای ما هم به درد بچه‌ها میخوره، هم به درد بزرگا میخوره.
خیلی خوب.
و اما نکته‌ای که درباره بچه‌های فعال و بیش فعال بنا بود صحبت بکنیم، ببینید ما دو دسته باید تقسیم بکنیم. بچه‌هایی که فعالن، که این عادیه، یعنی غیر عادی نیست، بچه‌ها باید از دید و زاویه بچگیشون به اونا نگاه بکنیم. اگه بچه مثل یه آدم بزرگ، عاقل و فهیم، درست را بره، درست بنشینه، درست صحبت بکنه، این که خب بچه نیست، بزرگی اصلا معیوبه. نه، بچه باید شلوغکاری بکنه، بایدیه، باید شلوغکاری بکنه، باید تحرکش زیاد باشه، باید شیطنت بکنه، باید سوال زیاد بکنه،
به اقتضای بچگیش،
بچگیش باید شلوغکاری بکنه، حرف بزنه، پرتحرک باشه دیگه. خود امام های ما، خود امام حسن، امام حسین رو کول پیغمبر سوار، پیغمبر نماز میخون، سجده، حتی تو جماعت میرفتن پشت پیغمبر سوار میشدن. یعنی بایدی، چند تا روایت داریم که پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که ارامت و سبی فی سقره زیادتون فی العقل فی کبره. یعنی بچه هایی که فعالن، پرتحرکن، پر جنب جوشن، بازیگوشن، شلوغکارن، شلوغ کاری بچه ها در طفولیت باعث زیادی عقل در بزرگی میشه. و اصلا روح بچه مثل که تو این جسم قرار نداره، یعنی علامت پر استعدادشونه، علامت خوش استعدادی و بزرگیشونه.
یعنی در واقع اگر بیش از اندازه آرام بودن ما باید نگران باشیم.
نگران باشیم آره. بله بله. اونایی که خم بودن آرام هم کم تحرکن اون
ببین مشکل اونا چیه؟ نه اینکه بچه‌ها شیطنت می‌کنه.
بله بله. این بایدیه. بله. اصلا تو روایت میاد باید اینطور باشه. باز روایت دیگه داریم از امام کاظم علیه السلام، امام مفتوم علیه السلام فرمودن تستحب و بله از رو بخونم حالا یه وقت کم و زیاد نشه. حضرت فرمودن که تستحب و ارامت و سبی فی سغره لیکون حلیمن فی کبره و ما ینبغی الا ان یکون هاکدا. امام مفتوم علیه السلام فرمودن که اصلا محبوب امر پسندیده ایه که بچه پرتحرک باشه، پر جنب جوش باشه، شلوغکار باشه، به هم ور بکنه، چیز به هم بزنه. باید اینطور باشه، یعنی بایدیه، محبوبه که اینطور باشه، که اگر اینطور بود در بزرگی حلیم و صبور و بردبار میشه. بعد فرمود و ما ینبغی الا ان یکون هاکذا، اصلا سزاواره که بچه باید بچگی
باید اینجوری باشه،
بایدیه، باید اینطور باشه. و بعض روایت دیگه در کافی شریفه که در روایت داریم اکیس و سبیان اشد هم بغزن للکتاب، یعنی زیرکترین بچه ها اون بچه هایی هستن که با مکتب خانه و با مدرسه و با معلم و اینا دشمنن. یعنی از مدرسه بعدش میاد، از چیز یاد گرفتن بعدش میاد، از معلم بعدش میاد. این زیرکترین بچه هم تا اینا رو باید بدونیم چی کار بکنیم، چجوری رفتار بکنیم تا اینا به ثمر برسن. ما داریم که بچه هایی که به اصطلاح فعالن، یعنی پرکارن، اینا که باید هم باشن، باید اینا رو تحمل بکنیم، با نوازش، با محبت، با مهربانی حوصله بکنیم، سوالای اینا رو پاسخ بدیم، تندی نکنیم. اینجا صبر و حوصله خیلی مهمه. مرحوم آیت الله مجتهدی خدا رحمتش بکنه میفهمیدم، من خودم طلبه تربیت میکردم، بعضی طلبهایی که کوچیک بودن، کم سن و سال بودن، میامدن شلوغ میکردن، بازیگوشی میکردن، من هوا اینا رو داشتم. یکی از اینا مثلا کبریت زده بود، گوشه قالی مدرسه رو سوزونده بود. خادم اومد شکایت کرد و بعد آوردنش پلو من. بهش گفتم پسر جان چرا کبریت بازی کردی مثلا، یا قالی رو آتیش زدی، چنین کردی، چنان کردی؟ خب محکوم بود بنده خدا، زمان بسنده، یعنی دست خودشون نیست.
بله.
یعنی قرار ندارن، تغذیه که میشن، آزادی که دارن، ما هم یه مقدار باید آزادی بهشون بدیم. حساسیت دارن، روحشون جستجوگره که این کارو بکنین چنین میشه. اون تجربه میکنن تلخ و شیرینی ها رو، خوبی ها رو، بدی ها رو. سرش انداخت پایین، گفتم این کار خیلی کار بدی بوده. گفت قبول دارم. گفتم خب چرا این کارو کردی؟ این مدرسه مثلا آتش میگیره. یه مقدار دیدم با خودش داره زمزمه میکنه، به خودش میگه که دست خودم نیست. یعنی دست خودم، من نمیخوام بدی کنم. یهو مثل یه کسی هولم میده.
بله.
زمان بسته، یعنی دست خودش نبود. آقای مجتهدی میفرمودن که نوعاً افرادی که بعداً آینده خوبی دارن در بچگی شلوغ کارن، پرتحرکن. بعدشون داستان و خاطره نقل میکردن، میفرمودن که یک آیت الله مهم بود در تهران، ما میرفتیم نماز این آقای بزرگوار، ایشون بچه‌ای داشت، بچه‌شو میورد مسجد. این بچهش بقدر شلوغ کار بود که آقا وقتی نماز میخوند یا سجده میرفت دیوار مسجد رو میگرفت میرفت بالا. خب آقا حواسش به نماز و سجود اینا بود. خب مردم خیلی براشون شگفت آور بود که مثلا بچه آقا باید خیلی مثلا
آرام و سر به زیر و
شلوغ کار، دیوار میگیره بالا، چیزا رو به هم میزنید، جلو آقا جرئت نمیکرد، پشت سر آقا. بعد یکی از این مأموم آمد به آقا گفت آقا بچه شما میری سجده یا مشغول این خیلی شلوغ کاری میکنه، دیوار میگیره میره بالا. آقا فرمودن که این دیوارا بند کشی شده لای آجرا بند. گفت آره. نه بند کشی نشده، لاش بازه.
بله.
گفت از این لای آجر بازه میره بالا بس جا داره. گفت آره. گفت خیلی بچه خوبیه، من وقتی بچه بودم دیوار صاف میرفتم. گفت من این بچه من نصف من شلوغ کاره، من خیلی شلوغ تر بودم.
اونجا شما نیدی.
آره اونجا رو نیدی شما. میخوام عرض بکنم بچه هایی که فعالن، این بچه ها رو باید به اصطلاح انرژیشون رو تخلیه کرد، یعنی با بازی، با ورزش، با بیرون بردن. الان خیلی خانه ها کوچیک، آپارتمانی محدوده، حالا پارک میبرن، ورزش میبرن، مدهایی که سالم هست اونجا ببرن، به اصطلاح یکی از چیزایی که بچه‌ها رو خیلی میتونه تخلیه کنه بازی با همسن و ساله. یک مشکل این مهم این بچه‌ها اینه که تو خونه‌هایی هستن که پدر مادر همسن و ساله نیستن یا حوصله بازی کردن با اینا ندارن، اینا این انرژی ها تخلیه نمیشه و اینا مانع میشه بعد منفجر میشه. اگر این بتونن این بچه‌ها رو انرژیشون رو تخلیه بکنن، مدهایی که مطمئنن یا همسایه ها فامیل آشنایی که هم نسل این بچه ها هستن، بین اینها رفاقت و صمیمیت ایجاد
کنن، راحت بتونن بازی بکنن با اون انرژیش
تخلیه میشه. این خیلی خیلی اثر داره. توی یه روایت زیبایی داریم که خیلی روایت جالبیه، یک خانومی سراسیمه آمد محضر مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، عرض کرد یا امیرالمومنین به داد من برس، بیچاره شدم. فرمودن چی شده؟ گفت بچه من رو پشت بام بودیم، به اسلام مشغول بودم به کارم، دیدم که رفته توک ناودان، یعنی قبلا ناودانه بلندی درست میکردن که آب وسط جوب مثلا وسط کوچه بریزه. گفت بچه‌م رفته لب ناودان، منم خیلی وحشت منو گرفته، هرچی بغلمو باز میکنم سینمو نشون میدم نمیاد، بچه خردساله چهار دست و پا راه میره و اگر میترسم برم جلو خودشو بندازه پایین، به داد من برسه. ظاهرا نزدیک خونه حضرت امیرعلی السلام بوده. حضرت سراسیمه آمدن، خب چیکار کنیم این بچه رو از لب پرتگاه برش کردیم؟ فرمودن برید یه بچه‌ای همسن و سال او بیارید. رفتن یک بچه همسن و سال او آوردن رو پشت بام رها کردن، شروع کرد چهار دست بار رفتن با زبان بچگی با اون بچه صحبت کرد. بچه جذبه مادر اونقدر نبود که او رو از لب پرتگاه برش گردونه، ولی یک بچه نوزاد همسن و سال او رو از لب پرتگاه برش گردونه. یعنی بچه ها رو اگر بخوایم، یکی از بهترین راههایی که میتونه تخلیهشون بکنه، بچه های همسن و سال با اینها بازی بکنن، اسباب بازی هایی که فکریه. من همینجا عرض بکنم یکی از چیزهایی که ما ازش خیلی غافلیم و مسئولین ما غافلن و رسانه های ما خیلی غفلت دارن، برنامه های زیبا و جذاب و سالم و آموزنده برای کودک و نوجوانانم. یعنی اگر ما رسانمون بیش از هر چیزی سرمایه گذاری کنه برای برنامه هایی که میخواد برای رسانه سرمایه گذاری کنه، یا مسئولین تبلیغات، مسئولین ارشاد، ما از بچه ها خیلی غافلیم. یعنی اگر فیلم ها، سریال ها، قصه های خوب، داستان های خوب، برنامه های متنوع، آیت الله سیستانی خدا حفظ کنه شبکه ماهواری سالیان سال فقط همین یه شبکه رو انداختن به نام هدهد
برای بچه ها
رو ماهواره است، متاسفانه اونایی که ماهواره ندارن، اگه کاش میشد مثلا روی این برنامه هم بیاد روی دیجیتال و اینا. خب بچه ها باید تغذیه بشن و اصلا در خواهد
تغذیه بشن و هم مستعدن دیگه، مستعد دریافت همه اون چیزایی که ما بخوایم بهشون بدیم و بگیم.
یعنی بیش از این که ما رو بزرگ سالها و جوانها داریم سرمایه گذاری میکنیم، شاکله و شخصیت بچه‌ها و نوجوان‌ها خیلی مهمتره. و اینا با برنامه‌های متنوع، برنامه‌های اخلاقی، برنامه‌های تربیتی، برنامه‌های آموزشی خیلی جای کار داره. یعنی واقعاً اگر سرمایه گذاری بشه، مسئولین ما، تبلیغات ما، سازمان‌های مختلف بیان برنامه‌های خوب برای این بچه‌ها، جلب بچه‌ها در خارج داره همین کارا رو می‌کنن، بچه ساخته میشه، شکل پیدا می‌کنه با این کارش. حتی ما تو روایت داریم که پیغمبر عظیم الشان عبور میکردن، نه تنها بچه های خودشون، بچه های انصار میرسیدن به اونا، سلام میکردن، دست به سرشون میکشیدن، میدیدن با خاک بازی میکنن، با گل بازی میکنن. معذرت میفرمایند بگذارید بچه ها با خاک و گل بازی بکنن. خاک و گل تفریحگاه بچه هاست، محل تفریح. الان علم امروز به اینجا رسیدن که این اسباب بازی های جدید خیلی جواب نمیده، همون گل رس و نمیدونم خاک و اینها بچهای اونس عجیبی بین دارن، یعنی تخلیه میشن و خیلی هم میتونم اصلا شکلهای مختلف، کارهای مختلف متنوع از همین گل بازی
رو جذاب
آره. اینه که هم خودمون خیلی حوصله بکنیم، پرسش سوالهای اینها رو پاسخ بدیم، هم اینها رو بازی ببریم، تفریح ببریم، هم مدهایی که مطمئنه، هم اینکه جاهایی که به اصطلاح میتونه این انرژی ها اینا رو تخلیه بکنه، مخصوصا بچه های همسن و ساله،
در واقع اینا رو محدودشون
نکنیم آره، که انرژی ها تخلیه بشه. بچه های بیش فعال که غیر عادی هن،
یعنی بیش از این اندازه
بیش
فعالیت
از اندازه
دارن
که اونا هم البته کم هن تو خانواده. بچه هایی که غیر خیلی غیر عادی هن، یعنی بیش فعال هن به تعبیر امروزی ها، که عمده اینها اختلالات روانی هم دارن، یعنی توجه و تمرکزشون خیلی مشکل داره. مثلا سر درس خوب گوش نمیدن، معلم املا میگه شاید نصفشو ننویسن، اصلا گوش نمیدن، توجه نمیکنن، یا حروف رو توجه نمیکنن، یا ریاضی رو توجه نمیکنن. بچه‌هایی که ناهنجاریشون غیر عادیه، یا توجه و تمرکزشون غیر عادیه، یا زیاد از مدرسه و از معلم و اینا زدگی دارن، اینها رو البته باید برن تست بگیرن، مشاوره ها یا روانپزشک تست میگیره، مخصوصا روانپزشک کودک ببرن. و اینا گاهی مداوا میکنن، یعنی روی قرص هایی دواهایی میدن، بچه تعدیل میشه. بچه های بیش فعال رو برن تست بدن و بیشتر باشون مدارا بکنن و با مداوا انشالله اون بچه ها انشالله مشکلشون حل میشه
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدی، با هم روی کردی که شما دارید در آینه روایات این آداب تربیت کودک، همونطور که در جلسات گذشته هم حجای فرهاد اشاره کردن، نکات لطیف و ظریفی است، خیلی کار پیچیده ای نیست، فقط وقتی ما ازش غافلیم و غفلت داریم. ان شاء الله دوستانمون توجه بکنن و ان شاء الله فرزندان صالحی تربیت بکنن. باز هم آرزو می‌کنیم و دعا می‌کنیم که ان شاء الله خداوند به همه اونهایی که فرزند ندارن فرزند صالح عنایت بکنه ان شاء الله. مشرفش محضر قرآن کریم صفحه 359 قرار امروز اهالی خوب سمت خداست، آیات پایانی سوره مبارکه نور و آیات ابتدایی سوره مبارکه فرقان. انشاءالله تمام لحظات زندگیتون منبر به نور نبی مکرم اسلام و اهل بیت بزرگوارشون باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد
و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
سمت خداست که با احترام تقدیم نگاه آسمانی شما میشه. خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم. من همینجا باز هم تشکر میکنم از همه لطفایی که از طریق پیامک و ایمیل نسبت به ما دارید. خیلی خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزارم. حاجی فرزا خدمت شما هستیم. اشاره قرآنی امروز رو به انضمام نکته صلوات بر محمد و آل محمد رو خواهیم شد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. موقع شنیدن یا نام بردن پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم گفتن صلوات مستحب مؤکده و ترکش هم باعث دوری از رحمت خدا میشه. تعبیری دارن پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن من ذکرت و انده ولم یسل علیه فدخل النار فابعده الله، یعنی باعث میشه از رحمت خدا دور بشه، به آتش وارد بشه. ولذا فرمود که هر وقت نام من رو میشنوید یا کسی خودش نام پیغمبر رو میاره مستحب مؤکده که ذکر صلوات رو فراموش نکنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب نکته قرآنی امروز رو،
بله، این آیه 63 آیه ما قبل آخر سوره مبارک نور، خدای متعال میفرماید که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. شأن نزول این آیه اینه که بعضی از افرادی که اون زمان بودن ادب صدا زدن و محضر پیغمبر رو درک نمی کردن، می آمدن یا از پشت در و دیوار یا در حضور نام پیغمبر رو به اسم می آوردن، گفتن یا محمد صلی الله علیه و سلم یا ابوالقاسم. خب یک شخصیت رو در محضرش اینطور اسم بردن واقعا بی‌ادبیه، تغییر به طرف هست.
شأن حضرت
مراد نمی کردن. خب آدم پسرمو پسرخالو قوم و خویشش که نیست، منصب عظیمی داره، رسول خداست، نماینده خداست، سفیر خداست. اونا متوجه نبودن، مراد نمی کردن یا از پشت در و دیوار فریاد می زدن. و این آیه نازل شد که دعا و صدا زدن پیغمبر رو مثل صدا زدن افراد معمولی خودتون قرار ندید. حتی پدر و مادر رو در روایات ما هست که نامشون نگید مثلا حاج محمد، حاج اکبر، بگید بابا جون، آقا جون، مامان، مامان جون، مادر جون. یعنی بچه‌ای که نام پدر مادرش رو صدا میزنه میگه عمرش کوتاه میشه، خیلی نشده، یعنی اون عنوانش رو صدا بزنید.
بله.
لذا این آیه شریفه نازل شد که صدا زدن پیغمبر با بقیه فرق بکنه و یه جوری صدا ندین به اسم باشه. مثلا بگید یا رسول الله یا نبی الله. خود خدا احترام گرفته اسم پیغمبر رو با اسم صدا نداده تو قرآن. ایا ایها النبی میگه، یا ایا رسول میگه.
بله.
یا رسول الله یا نبی الله اینطوری صدا بزنید. البته در محضر آدم باید اینطوری باشه، ولی در دعا و توسل و اینها یا از در زمان غیبت مثلا از دور بگیم یا امیرالمومنین یا حسن یا حسین یا علی اب نداره.
بله.
ولی اگر در محضرشون بودین
اون صدا کردن
به اسم،
بله،
بی ادبیه. یعنی اون عنوان رو بیاریم، یا حجت خدا یا نبی الله. و بعد روایت داریم که درباره امام ها هم این آیه صادقه، یعنی امام هامون هم محضرشون اگر رسیدیم و عنوانشون رو استفاده بکنیم، یبن رسول الله، فرزند بزرگوار پیغمبر.
بله.
یا امام من، سید من، آقای من، مولای من، از این تعبیری که اسم به کار ببریم نشده. یک روایت زیبایی داریم درباره حضرت زهرا علیه السلام، اینم درباره همین آیه است، داره که حضرت زهرا علیه السلام میفهمند وقتی این آیه نازل شد منم ترسیدم دیگه، مثلا خدمت پدر که میرسم مثلا پدر رو قبلا میگفتم بابا، دیگه گفتم منم مثلا یا رسول الله بگم یا نبی الله بگم، یعنی عنوان پدرم رو نگم بابا جون مثلا. هبتو ان اقوله یا ابا، منم ترسیدم بگم بابا
بعد از نزول این آیه.
یه دو سه بار گفتم مثلا یا رسول الله یا عنوان پدرم رو گفتم، حضرت خوششون نیامد، جواب ندادن. بعد به من فرمودن که فقال یا فاطمه انها لم تنزل فیک ولا فی اهلک و نسلک انت منی و انا منک. فرمودن فاطمه جان این آیه درباره شما و درباره اهل و خانوادت و نسل شما نازل نشده، چون شما حسابتون با بقیه جداست، شما از منی، منم از شما، شما با اون یکی هستید،
شما استثنایی.
یعنی مثل هم تسخط الاداب اندل احباب، اونایی که خودی هستن، مننا هستن، حسابشون با بقیه فرق میکنه. حضرت پیغمبر عظیم شان علیه و آله السلام فرمودن انما نزل فی اهل الجفاء والغلظه من قریش. این آیه درباره اعرابی که ادب صحبت کردن و بلد نیستن، با غلظت و با جفا صحبت میکنن، درباره اونا نازل شده. بعد حضرت این تعبیر زیبا را فرمودن که قولی یا ابه، تو به من بگو بابا، فانه احیا للقلب و ارضا للرب. یعنی این که تو فرزندم دخترم به من میگی بابا، هم خدا خیلی راضی میشه، هم دل من حال میاد، قلب من احیا میشه. از گفتن بابا حضرت زهرا به پدر بزرگوارشون، قلب پیغمبر احیا میشده و خدا هم از شما راضی میشه. ارضا للرب و احیا للقلب. بعد میفرماد که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پیشانی من رو بوسیدن، قبل جبهتی و مسحنی بریقه، از آب بدنشون به من مالیدن به بدن من و پیشانی من رو بوسیدن که بوی عطری به من سرایت کرد، احتیاج به عطر نداشتن از برکت بوسیدن پیغمبر و پیشانی من بوسیدن و آب بدنشون رو به بدن من مالیدن. ولذا ادب خیلی مهمه، یعنی چیزی مثل ادب انسان رو به خدا، به پیغمبر، به اهل بیت نزدیک نمیکنه. من همینجا هم یه گریزی بزنم که یکی از آدابی که ما در همسر، راجع به همسر، پدر، مادر یا بچه‌ها باید خیلی مراعات بکنیم، هم نام خوب بگذاریم و هم نام خوب صدا بزنیم و هم ملایم و نرم مؤدبانه صدا بزنیم. این آیه بعضی از مفسرین هم معنا کردن که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعضا، هم اسم رو خوب صدا بزنیم، هم داد نزنیم، فریاد نزنیم از پشت در و دیوار یا محضر حضرت بلند. ما روایت
لحنتون رو درست کنیم،
احسن، بله. یعنی فریاد نزنیم، با صدا بلند نگیم، با ملایمت، با نرمی. امیرالمومنین سلام الله علیه شریعتی، این روایتش برای من خیلی زیبا بود، وقتی می آمدن با پیغمبر کار داشتن، بعضی موقع در نمی زدن تا پیغمبر بیان بیرون، بعضی موقع هم که وقت فوت می شد کار وقت، با ناخون در می زدن. یعنی شما از زنگ زدن افراد، از در زدن افراد می تونید شخصیت افراد رو، ادبشون، تواضعشون رو، بعضی می خوان پاشنه در رو بکنن،
هم تواضعشون هم مراعاتشون رو،
با ناخون بس. که اگه پیغمبر خوابه یا مشغول کار، خیلی نرم و ملایز تک زنگ به قول ما اذیت نشن. بعضی اصلا می خوان خونه رو از جا بکنن. و همین که فریاد نزنید، بلند صدا نزنید، اینم خیلی مهمه. و راجب همسر و پدر مادر و اولادم همینجوره، هم داد نزنیم، فریاد نزنیم، به اسم خوب صدا بزنیم، ببینیم همسر ما چه چیزی رو دوست داره. عزیزم، همسرم، اسم خودش رو بیشتر دوست داره، هرچی که بیشتر، یا شوهر همینجور. بعضی ها داد میزنن، ها میگن، هو میگن، اسم طرف رو میشکنن، این شکستن اسم طرف خوب نیست.
و تو این صدا زدن ها یا عاطفه رد و بدل میشه
خیلی دیگه.
یعنی هم نسبت به خانواده و هم نسبت به فرزندان
همینجوره. مثلا ببینید در حدیث کسا، اگه دقت کرده باشن عزیزان، که حضرت زهرا وقتی پیغمبر وارد شد، وارد کسا شدن، امام حسن، امام حسین، هر کدوم عزیزان وارد شدن، یا قرت عینی ثمرت ف، ای میوه دلم، ای روشنی چشمم، شافع امتی، شافع امتم. یعنی کلماتی که محبت ایجاد میکنه، کلماتی که رابطه روحی و قلبی ایجاد میکنه، کلماتی که ملایم نرمه، هم کلمات خوبی استفاده بکنیم و همین که با ملایمت. ما روایت داریم در اصول کافیه، یک علامت مؤمن اینه که فرمود لا یعدو صوته سمعه، مؤمن هیچ وقت فریاد نمیزنه. حالا ببینید یه موقع در شعار جنگ میخوایم روبا،
بله، خوب بحثش جداست، بله.
ولی در بین جمع خودمون لا یعدو صوته سمعه، یعنی صداش از گوشش بیشتر نمیره، یعنی کنایه از اینه که ملایم حرف میزنه. بعضی حتی پشت تلفن یا در حضور داد میزنه، میشه که دعوا داره با طرف، حرف عادی میخواد بزنه، ولی این حرف رو میتونیم با لطافت، با اشاره، با کنایه، با ظرافت، خود نرم صحبت کردن، خود ملایم صحبت کردن، ملایم گوش دادن، توجه کردن، خیلی از مشکلات رو حل میکنه.
چقدر تعاملات ما راحت و ساده میکنه.
آره. بله. یعنی اون ارتباط که برقرار میشه، خیلی از مشکلات حل میشه.
انشالله. خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم، اگر نکات پایانی مونده جای فرصت میشه.
بله. راجع به این که بچه‌هایی که فعالن یا بیش فعالن، ما وقت میگذاریم برای اینا، محبت میکنیم، چیز یادشون میدیم، حوصله میکنیم، پاسخ به سوالاشون میدیم. ما روایاتی داریم که فکر نکنید عبادت فقط نماز و ذکر و دعا، اینا قطعا عبادته، ولی بالاترین عبادت ها تربیت کردن یک بچه شایسته است. یعنی اگر ما وقت میگذاریم، حالا از مستحباتمون میزنیم، از تعقیباتمون میزنیم، نماز مستحبیمون میزنیم،
مثلا با این بچه بازی میکنیم،
بازی میکنیم یا چیز بهش یاد میدیم. ما حالا چند تا روایت بخونم ببینید چقدر مهمه. پیغمبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اذا قال للسبی بسم الله كتب الله له وللسبی ولوالده براءه من النار. اگه معلمی به بچه بسم الله یاد بده، برای خود معلم و برای خود اون بچه و برای پدر مادر بچه، خدا برات آزادی از آتش جهنم صادر میکنه.
عجیب.
یا در روایت داریم حضرت عیسی علیه السلام عبور میکردن یک قبری، صاحبش معذبه، روحش معذبه. سال بعد اومدن رد بشن، دیدن که عذاب برداشته شده، عرض کردن بار پروردگار این صاحب قبر چرا عذابش برداشته شد،
چه اتفاق افتاد
که دیگه تو عالم بعدی. گفت بچه‌شو بردن مکتب، معلم بهش بسم الله الرحمن الرحیم یاد داد. به خاطر اینکه چیز خوب بهش یاد داده، خدا عذاب قبل از باباش برداشته. یعنی وقتی بچه چیز یاد میگیره، هم به معلم هم به پدر مادر، به یک تیر و طایفه خدا فیض و لطف و عنایت میرسونه.
بله.
یا مثلا در روایت دیگه داریم که علم و سبیانکم ما ینفعهم الله فلا تغلبوا علیهم المرجع. یکی از چیزهای خوبی که میتونن به بچه‌ها بدن قرآنه، روایات، تعالیم دینیه، مسائل تربیتیه، که فرمود قبل از اینکه دیگران مخ اونها رو پر بکنن، ماهواره ها، شبکه ها دارن برنامه میسازن، بچه همونو با اون چیزهای ناهنجاری آشنا بکنن.
بله.
بیاید با تعالیم قشنگ و خوب با مسائل دینی تربیتی اینا رو آشنا بکنیم که قبل از اینکه اونا بر اونا غلبه بکنن.
بسیار خوب. بله. بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم حجای فرهنگ. نکات خوبی رو الحمدلله امروز شنیدیم و خیلی ممنون، متشکرم از توجه دوستان خوبمون. فردا ان شاء الله اگر توفیقی بود با حضور حاجی حسینی قمی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. میدونم که خیلی از پدر و مادرها هستن که فرزند دارن ولی فرزندانشون در بستر بیماری هستن و به شدت التماس دعا گفتن و بارها و بارها در پیام ها مشاهده کردیم یا از طریق تماس های تلفنی. من خواهش میکنم در این دعای پایانی تو یک دعای ویژه و مخصوص هم برای این فرزندان و بچه‌هایی که الان در بستر بیماری هستن و پدر و مادرهاشون واقعا دارن عذاب میکشن و ناراحتن، دعای مخصوص ویژه بکنید که انشالله بیننده هم آمین بگن انشالله.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه مرزا مخصوصا بچه‌های مریض شفای عاجل عنایت بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد، اونایی که شغل ندارن، وسایل شغل، ازدواج، مسکن، خدا برای همشون فراهم بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد، اونایی که فرزند ندارن یا دختر ندارن یا پسر ندارن، جنسشون جور نیست، خدای به حق محمد و آل محمد به همشون فرزند صالح و سالم و شایسته مرحمت بفرما که بهترین یادگاری که از ما میمانه. به حق آقا امام مجتبی علیه السلام، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم از شما حاجی فرز و براتون آرزو توفیق میکنم. خیلی ممنون از توجهتون. به رسم دوشنبه ها، حالا هوای کربلا و یاد امام حسین علیه السلام، السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب